أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. چون این بخش از سوره مبارکه نحل در مکه نازل شد، گرچه بخش دیگری از آن در مدینه نازل شد، به مشکل رسمی مردم حجاز در اون روز، همون جاهلیت در عقیده، خلق و عمل بود و یکی از بدترین و مشؤومترین آثار جاهلی اونها ستم به زنها و دخترها بود، لذا ذات اقدس اله این عمل را تقبیح کرد و قانونی برای حرمت زن و احترام متقابل زن و مرد، دختر و پسر قرار داد تا جاهلیت برطرف بشود و عقل به جای جاهلیت حاکم باشد. فرمود به ازا بشر احدهم برانتا، اگر به یکی از اینها بشارت می دادن که خدا به شما دختر داد، این صورتش سیاه می شد و غضبناک و خشمگین بود. در جریان بشارت، همونطوری که نمونهاش قبلا گذشت، در معنای معروف و اصطلاح رایجش اون خبرهای مسرت بخش است. خبرهایی که عادی باشد بشارت نیست، چه رسد به خبرهای تلخ. و اگر درباره خبرهای تلخ تعبیر به بشارت می شود، گفتن یک نحو تحکم، تحکم باهای حوض، تحکم و تمسخریست. نظیر بشر هم به عذاب علیم. در بشر هم به عذاب علیم یک وجه این است که تحکم و استهزاست، و چه دیگر این است که این بشارت معنی اصطلاحی ندارد، معنی لغوی دارد. معنی لغوی بشارت خبری است که در بشر اثر بگذارد، خواه خبر شیرین خواه خبر تلخ. خبری که عادی باشد در بشر اثر نگذارد، نه اثر پیچیدگی و چروک و اندوه، نه اثر نشاط، این خبر عادی است. اما خبری که در چهره اثر بگذارد، بشر را متغیر بکند، چنین خبری را میگن تبشیر، یا چنین خبری را میگوین مسرت آور. مسرت آور یعنی در این اساریز، در این خطوط صورت اثری پیدا میشود. خبر تلخم مسرت آور است، زیرا در اساریز و خطوط صورت اثری پیدا میکند. تو این بیانات نورانی هست سید شهدا سلام الله علیه، در دعای عرفه هست که فی اساریر بچی، فی اساریر، اساریر این همین خطوط ریز صورت. هر خبری که در اساریر اثر بگذارد میگن مسرت آور است، چه تلخ باشد یا مصیبت بار، چه شیرین باشد و نشاط آور. هم بشارت عام است لغتن، هم مسرت، لیکن اصطلاحا خبر نشاط آور را میگن تبشیر و مسرت، و خبر دردآور را نمیگن تبشیر و مسرت. خب پس این بشر هم به عذاب علیم یا همراه با تحکم و استهزاست یا معنی لغوی است. در این گونه از موارد بشارت چون معنی اصطلاحی معمولا مراد هست و خبر نشاط آور رو میگن تبشیر، از این آیات معلوم میشود که اگر ذات اقدس اله به کسی دختر داد، این نشاط آور است و در اینجا جای تبشیر هست. ولی اونها از این تبشیر سوء استفاده میکردن، لذا تعبیر به تبشیر شده است. و ازا بشر احدهم بالانتا ظل وجهه مسودا وهو کظیم یتوارى من القوم من سوء ما بشر به ام ایمسکه علا هونن، که خودش را با دشواری نگه دارد، یا اون مورد تبشیر را، ام یدسه فی التراب. در سوره مبارکه انعام از سه نحو غسلی که در جاهلیت رواج داشت سخن به بیان آمده. در سوره مبارکه انعام هم از غسل بچه ها برای گرانی و قحطی و گرسنگی سخن به میان آمده، و هم از قتل دخترها برای همین ننگ موهوم، و هم از قتل فرزندها برای قربانی. در سوره مبارکه انعام آیه 140 اون فرزند کشی برای قربانی به این صورت مطرح شد: قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن بغیر علم. این سفاهت است، جاهلانه است. این همون قتلی است که برای قربانی صورت می گرفت. البته می تواند شامل قتل دخترها هم بشود، ولی محور اصلیش آن است. قسم دیگر قتلی بود که برای گرسنگی و قحطی و گرانی انجام می دادن. اون هم در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت، آیه 151 که فرمود ولا تقتل اولادکم من املاق. املاق یعنی گرسنگی و گرانی و قحطی و اینها. غسل اولاد برای املاق در دو جهت هست: یکی این که در زمان گرسنگی و گرانی و قحطی اینا اول برای خودشون میترسیدن که ما خودمون رو چگونه سیر کنیم، بعد نسبت به بچه ها ترس داشته. گاهی نسبت به بچه ها ترسشون مقدم بود و نسبت به خودشون ترسشون آخر. ما چگونه بچه ها رو سیر کنیم، چگونه خودمون رو سیر کنیم. این تفاوت منظر باعث شد که در سوره مبارکه انعام آیه 51 قتل اولاد اول ذکر بشود. فرمود ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بعد فرمود نحنو نرزقکم. خود اونها اول ذکر میشوند، بعد فرزندان. ما شما و بچه هاتون را تأمین میکنیم. در سوره انعام اول اونها ذکر شدن، بعد بچه ها. در سوره اسراء اول بچه ها ذکر شدن، بعد اونها، که فرمود اولادتون را نکشید. آیه 31 سوره اسراء این است: ولا تقتل اولادکم خشیت املاق، نحنو نرزق و هم و ایاکم. ما اونها و شما را روزی میدهید. در سوره انعام فرمود که ما شما و اونها را روزی میدهیم. در سوره اسراء فرمود ما اونها و شما را روزی میدهیم. در سوره انعام آبا را قبل از اولاد ذکر، در سوره اسراء اولاد را قبل از آبا ذکر. در سوره انعام فرمود ولا تقتل اولادکم من املاق، نحنو نرزقکم و ایاهو. ما شما با بچهاتون روزی میدیم. در سوره اسراء فرمود نحنو نرزق و هم و ایاکم. اونجا که ترس اول مال خودشون بود، بعد درباره بچه ها، خدا اول اونا رو ذکر کرد بعد بچه ها. اونجا که ترس اول متوجه بچه ها بود، بعد متوجه خودشون، خداوند اول نام بچه ها رو برد بعد برای خودشون. این قسم دوم قتل است که در اثر گرانی و قحطی است. قسم سوم همین است که دخترها رو میکشتن. اینم بعضی از قبائل که در جریان ازل موعودت و سئلت بای زن بن قتلت ناظر به این بخش سوم است. اینا همشون در اثر اون جاهلیت است. مطلب مهم آن است که این جاهلیت گاهی به صورت مدرن ظهور میکند. اینی که در سوره مبارکه احزاب فرمود ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، این به عنوان تمثیل است نه تعیین. یعنی خودنمایی زن نامحرم برای نامحرمان، این یکی از نمودهای جاهلیت است. این چنین نیست که جاهلیت اولا فقط درباره بی‌حجابی و بدحجابی باشد، یا جاهلیت ثانیه و مدرن درباره بی‌حجابی و بدحجابی باشد. هر کاری که در جاهلیت کهن و کهنه بود و عقل و نقل او را قبیح دانست، اگر در جاهلیت مدرن و جاهلیت روز هم ظهور پیدا کرد، در حقیقت جاهلیت است. همون کاری که درباره زنها می کردن الان بدتر از اون را انجام بدن، کاری که درباره بچه ها و جنین می کردن امروز بدتر از اون انجام می دن. شما مستحضرید، سقط جنین انجام می دن، یک بردهداری مدرن به این صورت پست و زشت هست، دو نسل کشی هست، سلاح‌های کشتار جمعی هست، کشتار عمومی زن و مرد بیگناه هست. اینا به مراتب بدتر از جاهلیت است. تو جاهلیت این چیزی نبود که حالا یک بمبی باشد و زن و مرد و بیگناه را اونجور به هلاکت برسند و اهلاک هر سو نسل بشود و یه زمینی را، یه منطقه‌ای را برای ساریان متمادی از حیز انتفاع بیندازند و اینها. اینا همه جاهلیت مدرنه. یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان‌الله در یکی از جلدهای تفسیری دارد، نه در ذیل این بخش، که همون آثار جاهلیت الان تو خیلی ها هست. اگر پسر کسی به زهگار بشود، هزار تأسف میکند، چون آدم متشرع و مشروعی است، حتی ممکن است پسر را از خونه بیرون بکند اگر پسر او کار نامشروع کرده است، اما احساس ننگ نمی کند. ولی اگر دختر او معاذالله به بزهکاری آلوده شد، گذشته از همه این کارهای تلخ احساس ننگ هم می کند، مدتی پیداش نیست. خب فرق بین بزهکاری دختر و پسر که نیست. چرا در جامعه ما پسر اگر عمل خلاف کرد انسان احساس ننگ نمی کند، فقط دختر احساس ننگ می کند؟ شرعن که یکی، عقلن که یکی، معصیت که یکیه، جهنم هم که یکیه. این تفاوت برای همون رسوبات جاهلی است که ما اگر پسر خلاف شرع کرد خیلی احساس ننگ نمی کنیم ولی دختر می کنیم. این همون رسوبات جاهلیت کهن و کهنه است. خب مطلبی که مربوط به این سوالای آیات قبلی است، در آیات گذشته آیه 53 فرمود و ما بکم من نعمت فمن الله، چون در اینجا به معنای اتصال و حلول است، مناسب با حرف باس نه با لام، لذا نفرمود ما لکم من نعمت. این ما لکم در آیات دیگر هست که شما و جمیع شؤون شما مال خدای سبحانه، اون مال اونه. اما در این بخش که معنای حلول و اتصال هست، ما بکم یعنی ما حل بکم متصل بکم من نعمتن فمن الله. اما سر تکرار ازا که فرمود ازا کشف از ذر انکم ازا فریقون من کم برد بهم یشکون، این ازای اولی معنای شرط را به همراه دارد، تقریبا با ازای دومی فرق میکند. این اگر چنون چه خدای سبحان کشف زور کرد، در این حال شما دو گروه میشی، بعضی ها در همین حال مؤمنند و شاکرند، بعضی ها در همین حال کفران نعمت دارند. چون این ازا غیر از اون ازاست، لذا تکرار نیست. البته گاهی از باب و حسب ما یعلم جائز است که انسان بدون ازا هم نازل بکند، لذا در بعض موارد مشابه این گونه از آیات هست که دیگه کلمه ازا ندارد، ولی اونجا در حقیقت ازا محذوف است. اما سر این که ملائکه را مؤنث میدونند، سیدن استاد رضوان الله دو بچ نقل میکند، یکی از فخر رازی، یکی از دیگران، که چرا ملائکه را مؤنث میدونن، دختران خدا میدونن. بعد میفرماید اینا استحسان ادبی است، دلیلی بر این مطالب نیست. عده گفتن که فخر رازی که یکی از اوناست، ملائکه مؤنثن برای اینکه ملائکه مثل زنن، چون زن در قباله ها و اسناد سابق در نکاحنامه ها مهرنامه ها از زن عنوان عوره مستوره یاد میشد، گفت زن عورت هست و مستورم هست.
حالا بعضی گفتن صدای او عورت است یا نه، موی او عورت است یا نه، بدن او عورت است یا نه. این عوره رسم بود تو کتاب فقهی هم بود و باید مستور هم بموند. لذا تو این قباله ها و تو اسناد و تو وقف نام ها و تو مهر نام ها نام زن رو که میخواستن برن گفتن عوره مستوره، این چنین گفته است. فخر رازی هم بر اساس همون فرهنگ میگفت زن چون مستور است و ملائکه مستورن، از این جهت اینها را در حکم زن دانستن. و شمس هم از این جهت مؤنث است که مستور است، چون اون چرا که ما میبینیم نور اوست نه خود او. شمس چون مستور است مثل زن هست، از این جهت شمس مؤنث است، که خب یه استحسان ادبی است، نه دلیل عقلی بر این کار است نه دلیل نقلی بر این کار است. مطلب هم مطلبی است، نه عقلی نه نقلی، ما دون این هاست. وجه دومی هم که ایشون نقل میکنن، یعنی سیدان استاد، مشابه همین وجه اول است که چون فرشته ها مستورن، از این جهت اونها را مؤنث دانستن. گرچه جن هم مستور است ولی همسان فرشته ها نیست، از این جهت از جن به عنوان دختر یا زن یاد نکردند. این دو وجه که دومی نزدیک به اولی است، به تعبیر سیدان استاد جز استحسانات است، دلیل برش نیست. این یه مطلب. اما مطلب عمیقی که در ظرف دو سه خط ذکر میکنن، این دو سه خط محصول مطالعات چندین ساله ایشون است. ایشون تو این ایام این کتاب اوپانیشاد را 7 ماهی 2 بار 2 شب جمعه از قم تشین بردن تهران. اونایی که زبان سانسکریت میدونستن از این اساسی دانشگاه این کتاب اوپانیشاد میخوندن و ایشون گوش میدادن. این اوپانیشاد تقریبا 50 رساله است. عقاید برهمنی ها هست، عقاید بودایی ها هست، تلفیق این عقاید هست، تقریب این عقاید هست. بسیاری از این عقاید که در بودایی ها بود، در برهمنی ها و برهمایی ها بود، در یهودی ها بود، در مسیحی ها بود، در اسلام هست، اینا تقریبا تطبیق میکردن. یه فلسفه تطبیقی و عرفان تطبیقی و گرایش های متافیزیک تطبیقی بود. این کتاب اوپانیشاد از اون کتاب های پربرکت علمی است که مجموعاً 50 رساله است. اونها که زبان سانسکریت میدونستن این رو میخوندن و عده‌ای از اصحاب دانشگاه بودن و در پایان جمع‌بندی رو ازشون طلب می‌کردن، نظر اسلام رو ازشون می‌خواستن. اینها تو این ایام که می‌بینید از این حرفا بود، مثلا در تفسیر سوره مبارکه هود اونجا عقاید وثنی چیست، عقاید برهما چیست، عقاید بودایی‌ها چیست، این همون فصلی بود که ایشون مرتب از قم به تهران تشین بردن و در اون زمینه مسائل. این بهترین راه برای حوزه و دانشگاه بود، پیوند حوزه دانشگاه بود. اونا هم اساتید چیز فهمی بودن و مطالب رو ارائه می‌کردن، ایشون هم مشتاق این گونه از مسائل بودن. اون بخشایی که در المیزان از برهمنی ها خوب سخن گفتن، از بودایی ها خوب سخن گفتن، از سرایت افکار برهمنی ها و بودایی ها به حجاز سخن گفتن و اثر پذیری مردم حجاز از کیفیت وثنیت مردم چین سخن گفتن، محصول همون جلسات تهرانشون بود. اینجا هم 2-3 سطر اشاره میکنن، میگن به این که امور را به خیر و شر تقسیم کردن، 1. خیرات را به فرشته دادن، 2. شرور را به جن نسبت دادن، 3. از جن وقتی خواستیم جمع ببندیم باید به جنت یاد کنیم نه اجنه. اجنه جمع جنین است نه جمع جن، که در قرآن آمده است همه شما اجنه بودید، یعنی جنین بودید. و کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم. تعبیر اجنه صحیح نیست، تعبیر جنه من الجنت و الناس. شرور را به جنت و به جن اسناد می دادن. بعد بگفتن به این که در کل این نظام یه عده مؤثرن، از اونها به فاعل یاد میشود، یه عده متأثرن، از اونها به منفعل یاد میشود. نتیجه تأثیر فاعل و تأثیر منفعل را فرزند میگفتن. بعد فرزند را هم به مناسبتهایی به مؤنث و مذکر تقسیم میکردن، نه فرزندهای عادی که دیگه مناسبت نمیخواد. فرزندها را و نتایج را به ذکور و اناث تقسیم می کردن. و برای آلهه هم از جنس زن آلهه قائل بودن، هم مادر هم دختر. آلهه‌ای داشتن که مادر بود، آلهه‌ای داشتن که دختر بود، آلهه‌ای داشتن که پدر بود، آلهه‌ای داشتن که پسر بود. اینها یک وثنیت منسجمی بود که در برهمن‌ها و بودایی‌های مشرق زمین رواج داشت. از اونجا به حجاز راه پیدا کرد، منتها دست و پا شکسته. اینو اهل تحقیق و تحلیل و علم و سواد به اون صورت نبودن. اون چرا که صادراتی بود یا وارداتی بود میپذیرفتن. و اسلام آمده است هم این وارداتی و صادراتی را تحلیل کرد و ابطال کرد، هم اون اصل را تحلیل کرد و ابطال کرد، هم خیرات و شرور را تصفیه کرد به یک جا برگردون، و هم عدمیت شرور را از یک سو و بالعرض بودن شرور را از سوی دیگر و خیر کثیر داشتن شرور را از سوی سوم تبیین کرد و همه اینها را به ذات اقدس اله نسبت داد. منتها در علل وسطیه اونها را مسئول پیدایش شرور قرار داد. فَقُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ حَسَنَةٌ هَمْ مِنْ اللَّهِ هَسْ هَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سَيِّئَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هَسْ وَلِي مِنَ اللَّهِ نِيسْت كِين در بحث‌های سوره مبارکه نساء فرق بین من الله و من عند الله مشخص شد که چطور حسنات هم من الله هست هم من عند الله، ولی سیئات فقط من عند الله هست من الله نیستن. این مطلب را قرآن از همه توقع دارد که اینا تفقه در دین کنند. فبود اون که نمیدوند فرق بین من الله و من عند الله چیست، فرق بین حسنه و سیئه نیست، مشمول این از فمال ها اولا القومه لا یکادون یفقهون حدیث ها. این اصلا حرف حالشون نمیشه. بارها عرض شده شما هزار تا طلبه را جمع بکنی بید این آیه چی میخواد بگه، میبینید که خبری ازش نیست. قرآن توقعش اینه که این حرف ها را آدم بدونه. میفهمد که این اصلا حرف حالشون نمیشه، چون اینا در این زمین رو کار نکردن. فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا چرا فرق بین من الله و من عند الله رو نمیذارن؟ اینا چرا نمیدونن که حسنه هم من الله هست هم من عند الله، سیئه فقط من عند الله هست من الله نیست؟ این توقع قرآن کریم است که تو سوره بارکه نساء بحث شد. قرض این است که این 3-4 سطر تفسیر شریف المیزان محصول اون نتیجه اون بحث‌های سنگین است. منتها اون بحث‌ها رو یه مقدار تو سوره مبارکه هود مخصوصاً بیان کردن، در کیفیت جهانی بودن طوفان و امثال اونها اونجا ذکر کردن. خب فرمودن اونها مسائل اعتباری است که چیزی درش نیست. جاهلیت هم به این صورت آمده است از مشرق زمین به مغرب زمین. اما این که فرمود اینها یه کارهایی که به سود خودشون است انجام میدن و یجعلون لله ما یکرهون، اون بخواست خدا در بحث گشه آیه شمروز خوندیم ولی بحث بعد میاد، به این سوالات قبلی جواب بدیم. بعضی از سوالات است که قبلا جواب داده شد، یا بعضی از سوالات است که خارج از حوزه بحث است، یا بعضی از سوالات است که مربوط به همین سوره مبارکه نحل هست ولی در آینده بخواست خدا خواهد آمد. اما این سوال که نقل می تواند همه کارها را انجام بدهد، عقل چه تأثیر دارد؟ آیا نقل می تواند همه احکام و حکم را بیان کند؟ عقل چه تأثیر دارد؟ بله، نقل از اون جهت که به وحی مرتبط است، جمیع اون چرا که بشر احتیاج دارد برای کاملا هم می داند و می تواند. اما دشوار است یک، و ثانیاً اون روز به عرضتون نسید انبیا نیامدن که عوام را عوام نگه بدارن. انبیا آمدن که مجتهد تربیت کنن، مربی تربیت کنن، توده مردم از این مجتهدان استفاده کنن، از این متخصص ها استفاده کنن. فرمودن ما نیامدیم که برای تک تک مردم مسئله بگیم، ما آمدیم قواعد کلی بگیم، شما را بپرورانیم، شما جامعه را هدایت کنیم. البته اگر هر فردی از انبیا و رهبران الهی مسئله سوال کردن، آیه سوال کردن، حکم سوال کردن، فقه سوال کردن، اونا خب جوابشو میدن. اما رسالت اصلی اونها پرورش مجتهدان و متخصصان است. اما ما آمدیم به اینا القا و رسول و علیکم و تفریح، این علیکم است نه لکم، یعنی بر شما واجب است مجتهد بشید. این چه نیست که ما آمدیم جا بشنیم هر کی آمد یه مسئله جزئی از ما سوال کنه. ما آمدیم قاعده لاتعاد بگیم، از این قاعده لاتعاد چند تا مجتهد تربیت میشوند. لاتنقض بگیم، رفع مالا یرمون بگیم. یه وقت هست یه کسی از ما سوال بکند که من وضو داشتم نمیدونم که ناقضی آمد یا نه، میتونم باش نماز بخونم یا نه، میخواد بخون، این مسئله گوییه. یه وقتی ما لا تنقض الیقین بشک، این مجتهد تربیت کردن است. ما برای پرورش مجتهد آمدیم، ما که نمیدیم مسئله بگیم برای مردم. علینا القاء الاصول، این هم از روایت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، هم از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است. هر دو روایت ما رو به صاحب وسائل تو باب قضا و شهادت نقل کرده. و علیکم التفریع، بر شما واجب است که مجتهد بشید. حالا یک کسی استعداد نداره حرف دیگه است، اما یک کسی خدا بون استعداد داد، این نعمت رو باید شاکر باشد، باید بودن بارش بره. و حیف این همه علوم هست آدم به یه مقدار کمی بسنده کنه. خب پس علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، اگر اونها تمام احکام را میگفتن دیگه کسی رشد علمی پیدا نمیکرد، در حالی که رسالت اصلی انبیاء آن است که یثیر لهم دفائن العقول. این هم خطبه اول نهج البلاغه است. فرمود انبیاء نیامدن شما را مصرف کننده بار بیارن، که انبیاء آمدن شما را به تولید علم، تولید نرم افزار، تولید فکر، تولید اندیشه، اون دفینه ها و گنجینه های درون درون شما را اثاره کنن، شکوفا کنن، بشکفن، بشانشون بدن. یثیر لهم دفائن العقول، انبیاء کارشون اینه. خب اگر اینها تمام جزئیات رو بگن دیگه کسی متخصص تربیت نمیشه، مجتهد تربیت نمیشه. پس نقل گرچه قادر است که همه احکام و حکم رو بگرد، اما این بسیار دشوار است که تک تک مردم باید بیان سوال بکنن. یک و ثانیا این عوام پروری است، با هدف رسالت سازگار نیست. این دو، اما عقل هرگز نمیتونه بسیار از چیزا رو بفهمه. خود عقل میگوید من حد مشخص است، درباره تعبدیات من چه راه دارم، درباره اخبار غیب من چه راه دارم، درباره آینده غیب چه راه دارم، گذشته غیب چه راه دارم، خطوط کلی و اصول جامع و اینا رو برای عقل میفهمد. اما میلیون ها مطلب است که خود عقل میفهمد که نمیفهمد. لذا بیشترین و مهمترین دلیل ضرورت نبوت و وحی و وجود مبارک انبیا رو همین عقل ثابت میکند. عقل چراغ است، چراغش هم محدود است. بنابراین عقل قادر نیست که خیلی از چیزها رو بفهمد، ولو حد مصباح هم باشد نمیتواند بفهمد مصباح الشریعه. نقل قادر هست ولی هم دشوار است هم مصلحت نیست. این تفاوت عقل نقل. عقل هیچ حکمی ندارد، عقل فقط میفهمد. این حکم وقتی ما علممون رو به صورت قضیه در آوردیم ازش به حکم تعبیر میکنیم. حکم یعنی ایجاد. عقل چی رو ایجاد میکنه؟ خدا هست، همش از بود و نبود خبر میده. خدا هست، واحد هست، لا شریک له هست، معاد هست، حقینی هست، جسمانی هست، روحانی هست، همش هست و هست و هست و هسته. اما ایجاد بکند چیزی را مقدورش نیست. حکم هم که میگیم میکند، در حقیقت این عصر که میکند، تازه هم که میگن حکم هست، اون تو حکمت عملی است که فلون کار باید فلون کار نباید، تو محدود است. تو جهان بینی ها و حکمت نظری که اصلا حکم نیست، هر جز فهم است. این چین هست، اون چین هست، اون چین هست، اون چین هست. این در تحلیل حکمت عملی هم به همین برمیگرده. عقل نظری کارش درک بود و نبوده، عقل عملی کارش درک نیست، کارش عزم است نه جزم. البته اصطلاحاً یعنی اصطلاح رائج این است که عقل نظری حکمت نظری رو میفهمه، عقل عملی حکمت عملی رو میفهمه. این اصطلاح رائجه. اما اصطلاح غیر رائج که اولاست، که معمولاً تو گفته‌ها و نوشته‌ها همین اصطلاح غیر رائج به کار برده میشه، این است که عقل نظری هرچه که اندیشه از بهده اوست، چه مربوط به جهان بینی و بود و نبود باشد، چه مربوط به حکمت عملی و باید و نباید باشه. این عقل نظری است. عقل عملی هیچ کاری با درک ندارد، کاری با اندیشه ندارد، این کاری فقط با انگیزه دارد. این همان است که ما عبده به الرحمن و کتوسه به الجنان، محدوده عزم و اراده و اخلاص و محبت و شوق و اشتیاق و اینا کار عقل عملی است. این اصطلاح که العقل ما عبده به الرحمن و کتوسه به الجنان حوزه عمل را نشون میدهد، نه حوزه علم را. این اصطلاح هم به این ادله نقلی نزدیکتر است، هم شفافتر به ذهن میرسد. عقل عملی کارش عزم است و اراده است و اخلاص است و نیت است و عشق، این کار اوست. عقل نظری کارش درک است و تصور است و تصدیق است و امثال ذلک. این عقل نظری و عقل عملی کاملا از هم جدان، اون چنان از هم جدان که ما عالم فاسق داریم. سرش آن است که عقل نظری کارش گره زدن بین موضوع و محمول هست. چی بود، چی نبود، چی باید، چی نباید، با این سرانگشت ظریفش بین موضوع و محمول گره میزند. این همان است که در کتابهای منطق میگن به تسمی القضیه و عقدا، قضیه را عقد میگن، گره میگن. با سرانگشت عقل نظری موضوع و محمول گره میخورن. اون گره همان است که در فارسی از او به اس یاد میشود، میگیم زید ایستاده است. در عربی به هوه یاد می شود، زیدون هوه قائمون، اون گره به نام هوه و اصل است. این تموم شد، این کار علمی، این کار حوزه و دانشگاه هست. حالا یک سرانگشت لطیفی دیگری لازم است که کار علمی دیگه نیست، کار عملی است. این اساره قضیه را به جان خود گره بزند که بشه عقیده، که رو بشه میگن ایمان، اینو بهش میگن باور، اینو بهش میگن مکتوسه به بهرجنان، به جان خود گره بزنه. گاهی دست بعضیا فلجه، فقط خوب میفهمن، موقع عمل دستشون میلرزه. این بین موضوع محمول گره زد، اما به جان خود گره نزد. این عقل دارد، عقیده ندارد، عالم متحتک. معاذ الله کسی بیراه رفته است در برابر انبیا قرار میگیرد. شما میدید این ملل و نهل هر کی نوشته دو جلد نوشته، اون هم ابن حزم نوشته دو جلده، هم شهرستانی نوشته دو جلده، قبلی ها دو جلده، بعدی ها دو جلده. ملل را انبیا آوردن، نهل را همین علما. نهل را کی آورده؟ منحول 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 تا برسید به بهاییت، تا برسید به بهاییت، این همین آوردن دیگه. نهل در قبال ملل است اصطلاحا، منحول در قبال اون قول رسول است. نهل را اینا آوردن، ملل را اونا آوردن. آمار متنبیا کمتر از آمار انبیا نیست، آمار مدعیان امامت دروغین ثقفی کمتر از آمار ائمه قدیری نیست. اینا اون علم را به جان خود گره نزدن، این رو دست گرفتن به عنوان فروش. این یا فقه فروش است یا فلسفه فروش یا تفسیر فروش معاذالله. این عرضه مستقیم کالاست. این اما اگر به جان خود گره بزند میشه عالم عادل. این عقل عملی که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسه به الجنان کار حساس را به عهده دارد. این باید اون اندیشه ها را به جان گره بزند تا بشه انگیزه، وگرنه میشه وهم و خیال و شهوت و غضب. این کار عقل عملی است، اون کار عقل نظری. در هر دو بخش هم قرآن کریم سخن گفته. فرمود بین که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم افلا تعقلون. خب این همه سخنرانی ها خوب میدین، حرف خوب میزنید، خوب هم حرف میزنید، این همه کتاب نوشتید، خب چرا خودتون عمل نمی کنید؟ مگه به جانتون گره نزدید نرفا را؟ این افرا تعقلون اینه. شما که این همه خوب حرف میزنید، این همه خوب نصیحت میکنید، مگه به جانتون نبستید نرفا را؟ لمه تقولون ما لا تفعلون؟ اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم افرا تعقلون؟ مگه گره نزدید به جانتون؟ خب گره بزنید و مگه نمیخواد بهره بری؟ این کار اون عقل عملی کارش اینه. این نه تو حوزه است، نه تو دانشگاه، این تو مسجد است، تو حسینی است، تو نماز شب است، تو جون کردن است، تو زیارت عاشورا است، تو صلوات است. اینا تو اینجاها پیدا میشه. یعنی تو درس و بحث میبینی، تو درس و بحث اینا خبری نیست. اگر کسی اهل حرم و زیارت عاشورا و نماز شب و گریه و ناله بود، بعد این کارا رو میتونه بکنه. اما فقط اهل درس و بحث بود، خب خطرها هم هست در کمین دیگه. تو درس و بحث فقط علم است، سواد است، اما چه کار بکنیم که به جانمون گره بخوره؟ اون که دیگه تو درس و بحث حوزه و دانشگاه نیست که. این تو کنار سجاده است، این تو عشق فقط همین. اینه که میگن قلب المؤمن عرش الرحمن از یک سو، بعدم میگن و کان عرشه علی الماء سوی دیگر. این عرش باید رو اون عشق باشد، وگرنه عرش الرحمن نیست. اگر عرش است باید رو آب باشه دیگه. و کسی اهل گریه و ناله نیست، این کجاش عرش پیدا کرده؟ این که میرید تو کلمات بزرگان مطالب عمیقی که پیدا شد منوشتن حکمت العرشی، حکمت العرشی نه، یعنی مطلب بلند است. مطلب بلنده که دیگری گفته که ما نباید بگیم مطلب عرشی. اگر بر قلب ما القا شده است یک، و قلب ما عرش الرحمن بود دو، و کان عرشه علی الماء اهل شب زنده داری و ناله بودیم سه، این مطلب میشه حکمت عرشی چهار. وگرنه اونجا که نمیگفتن حکمت عرشی که. خب این حرفا تو درس و بحث نیست، این حرفا فقط تو کنار نماز است که معراج مؤمنه. اینا کارهای عقل عملی است. ثواب همه اینها نثار روح مطهر امام مجتبی سلام الله علیه که بعضی از نقل ها امروز سال روز شهادت اون حضرت است، و روح مطهر امام کاظم سلام الله علیه ما که بعضی از نقل ها روز میلاد پربرکت این ذات مقدس است. الحمدلله رب العالمین.